بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في الكلام في الواحد، سنقول إن الواحد يقال بالتشكيك على معان تتفق في أنها لا قسمة فيها بالفعل، منهيش كل واحد وغيره، لكن هذا المعنى يوجد فيها بتقدم وتأخر، وذلك بعد الواحد بالعرب. در فصل قبل ایشون مباحث مقدماتی مقاله را بیان کردن که ما در این مقاله درباره جواهر و اعراض بحث میکنیم، منتها جواهرش در عمدش در فصل در مقاله قبلی بیان شده و جواهر مجزدش هم در مقاله نهم خواهد آمد. پس بحث در این مقاله متمرکز است بر اعراض و گفتم اونی که مورد اختلاف هست عرضیتش کمیت و کیفیت. درباره کیفیت هم در تلیلات بحث کردیم و اختلافاتی درش هست دیگه اون بحث را جهاده نمی کنیم. میمونه بحث درباره کمیت که آیا اینها جوهر هم جهر هست، ولی چون کمیت از کمیت منفصل از واحدها تشکیل میشه، در کمیت متصل هم قوامش به وحدت اتصالی هست، اینه که اول باید درباره واحد صحبت بکنیم. با این مقدمه روشن شد که میبایست در این فصل قبل از پرداختن به کثرت و عدد باید از وحدت بحث بشه. اول یه تعریفی از واحد ذکر میکنند و بعد اینکه واحد مفهوم تشکیکی است و بعد به تقسیمات واحدی پردازن. اول تقسیم به واحد حقیقی و واحد بالعرض یا واحد بالذات و واحد بالعرض و بعدم اقسام اینها را به تفصیل شیخ بیان میکنه که شاید در هیچ کتابی اینجور استقصاء نشده باشه. اقسام وحدت خیلی تلاش میکنه شیخ که چیزی را فرو بذار نکنه و انواع وحدت هایی که وجود داره. و این مسئله واقعا مسئله خیلی مهم نیست، علی رغم اینکه آدم فکر میکنه این بحث ها صرف بیان اصطلاحاتی است و مفید فایده ای نیست. از چند جهت این بحث ها مهمه. یکی اینکه این وحدت تشریفی در حال در عالم مطرح است و از قدیمترین ایام فلسفه مطرح بوده. این ملاک حقیقی وحدت چیه؟ چگونه ما میتونیم یک وحدتی را اثبات بکنیم و اون را از اشیاء دیگه و از کثرت ها متمایز کنیم؟ آدم خیال میکنه خیلی مسئله ساده ای، ولی وقتی وارد میشه میبینه خیلی پیچیده است. و اگر کسی ادعا بکنه که هنوز ما یک ملاک دقیقی برای وحدت به طور روشن و آشکار در دست نداریم، خیلی حرف گزافی نگفت. در حال مسئله مهم نیست که حقیقت وحدت چیه. به از یه جهت دیگه این که این وحدت از چه مقوله ایست، این مفهومی که ما از وحدت کشف کنیم این از چه مقوله ایست. کثرت را خب شیخ می فهمد عدد از تو، عدد از کم منفصل است، یکی از اعراض است و در شاید برمیان اثبات کنید که مثلا در فصل آینده که عدد عرض است، یکی از اقسام اعراض فکر است و تقریبا به خیال خودشون این مسئله حل شده هست. شاید بحثی نداره. احتمال ایشون این است که اثبات کنن جوهر نیست. وقتی جوهر نبود دیگه عرض است. خیالشون راحت است اینکه این عرض است و اون کمی منفصل و یک قصه از نخوند. ولی درباره خود همین هست که بحث که حالا اگر کسی جوهر نشد حتما عرض است یا نه، ممکنه چیزی دیگری باشه. اطلاً از عوارض از اعراض خارجیه نباشه، بلکه از عوارض تحلیلیه باشه یا از مفاهیم انتظاریه باشه. اینا دیگه حل نمیشه در اینجا. ولی مشکلتر این مسئله وحدته. حالا شما کسرت رو گفتید عدده، اجمالا میگید وحدت مبدع عدد است، یعنی چیزی که با تکررش عدد پدید میاد. اما خودش چیه؟ چگونه مفهومی واحد؟ این هم خیلی درست اینجا حل نمیشه که خود مفهوم واحد این چگونه مفهومی است، از چه رس از معقولات است. منظور اینه که با همه تلاشی که شیخ در این مبانی فرموده و خیلی استفسار کرده اقسام وحدت را، جاهای مناقشه در کلام ایشون هست که بعضی به مناقشات شیخ صدر المتعلمین هم متعرض شدن که این مناقشات در کلام شیخ هست و بعضی هاش هم هنوز مونده که باز هم سر مناقشات بیشتری داره و این موجبه میشه که آقایان عنایت بیشتری داشته باشند و این مسئله رو پیگیری کنند، چیز ساده ای تلقی نکنند. در حال تعریف میکنند واحد را، اینکه واحد چیزی که انقسام بالفعل ندارند. حالا آیا این تعریف تعریف حقیقی است یا تنبیهی است؟ شاید در نهایت بحثی در این زمینه شده باشه، اگه اشتباه نکنم صحبت شده بود چه این چیزی که این تعریف اگر بخوام تعریف حقیقی تلقی کنیم یه نوع دو لازم میاد، چون انقسام با کثرت مطابق است. وقتی ما را ینقسم یعنی اینکه کثرت ندارد، و کثرت ندارد یعنی واحد رو تعریف کردیم به کثرت، کثرت هم رو میخوام تعریف کنیم با واحد تعریف میکنیم، و این دو لازمه. در حال این تعریف شایعی است که اگر بتونیم ما مفهوم انقسام را از مفهوم کثرت جدا کنیم میشه تا یه حدی بهش اعتماد کرد. واحد چیزی است که از اون جهتی که واحد است انقسام ندارد، یعنی اگر ما یک موجودی را درش هیچ جهت انقسام نیافتیم و یا جهاتی یافتیم که بعضیش قابل انقسام است و بعضیش قابل انقسام نیست، اون حیثیت عدم انقسام شاید در نظر بگیریم حیثیت وحدت شه. این تعریف ما. یه نکته هم رو اجمالا در اول فصل ذکر می‌کنم که این مفهوم علت تشکیک بر موارد وحدت صدق می‌کنه. ما واحدی داریم که به هیچ وجه قابل تکثر نیست و بالقوه و بالفعل، و واحدی داریم که حقیقتا کثیر است و وحدتش خیلی عارضی است. و این دو تا رو وقتی در مقابل هم قرار بدیم، بین القطبین از اقسام دیگری که قرار میگیره اینا خیلی با هم اختلاف دارند. پس صدق واحد و وحدت در موارد خودش یک صدق تشکیکی است، شبیه مفهوم وجود که بر موارد خودش صدقش تشکیکی هست. از یک طرف مرتبه واجب هست تمامیت تعالی و از یک طرف مرتبه بسیار ضعیف وجود، مفهوم واحد هم این مفهوم تشکیکی است. علاخر فرس هم تا یه حدی توضیح میدن که کدوم از این مفاهیم اولا هستند به وحدت از بعض دیگه، یعنی توضیح بیشتری در باره تشکیک در ضمن بحثا خواهند. ابتدا می فرمایند که واحد دو قسمه، واحد بالعرض داریم و واحد بالکاف. یعنی یه وقت است که خود یک شیئی که متصف به وحدت میشه حقیقتا واحد است و انقسام ناپذیره، یه وقت نه، این شیء مقارن است با یه شیء دیگری که وحدت اصالتا صفت اون شیئه و به این شیء که نسبت میدیم بالعرض، یعنی وصف به حال مطلق. زیدون زارمون ابوهو، وحدت صفت ولو در ظاهر ما به یه شیء نسبت میدیم، اما این صفت این نیست، صفت یه شیء مقارن میشه. به خود این شیء وقتی نسبت داده میشه این وحدت، وحدت بالعرض. از وحدت بالعرض که بگذاریم وحدت لذات یا وحدت حقیقی دارای اقسام بسیار متفاوتی است. یه اشاره به اقسام واحد بالعرض می کنن، میگن گاهی هست که ما وحدت سوی شیء نسبت میدیم از باب اینکه این وحدت ما رو موضوع است به محمول نسبت میدیم، چون محمول و موضوع با هم یک نوعی اتحاد در خارج دارن، وحدت حقیقتا ما رو موضوع است به وحدت محمولش نسبت. یا گاهی دو تا محمول برای یه موضوع اثبات میشه، این دو تا محمول در واقع تکثر دارن، تعدد دارن، دو تا هستن، بهشون هر دو در یک موضوع جمع میشن به اعتبار اون موضوعی که جامع بین این دو تا هست، اینها به واحد تلقی میکنیم، مجازن به اینا میگیم واحد، ولی حقیقتا دو محمولن و تعدد دارن. اقسامی رو برای وحدت بالعرض اشاره می کنن. بعد میرن سراغ وحدت حقیقی که اون تعبیراتی که در باره اقسام وحدت حقیقی دارن اونها قابل تأمله و جای مناقشه داره که سر و مسلم اشاره فرمیده که اینجور تعبیراتی که شما کردید اینها از اقسام واحد بالعرض هست و واحد بالذات. حالا این مقداری بخونیم چون مطالبش پراکنده هست، بخوام از خارج بگم هم ممکنه خودم نتونم چم و دویش کنم، هم بحثی زیادی گرفته بشه. فنقول ان الواحد یقال به تشکیک علی معانی، از ابتدایشون توجه میدن به اینکه که واحد این مفهوم متواتی نیست، مفهوم تشکیکی است. به تشکیک اطلاق می شود واحد بر معانی که خب اگر معانی کاملا متباین باشند که این وحدتی نخواهند داشت، تشکیک نخواهد شد. معانی متعددی هستند اما این معانی یک جهت وحدتی در بین خودشون هست، یک جهت اتفاق بینشون هست که منشه این می شه که واحد به تشکیک بر معنا اطلاق بشه. این معانی مختلفی که علت تشکیک واحد بهش اطلاق میشه در یه جهت اتفاق دارن که اون در واقع هم تعریف وحدت اتفاقشون در این است فی انها لا قسمت فیها بالفعل من حیث کل واحد هو هو، امور متعددی هست اما هر یک از اینها را از اون جهتی که واحد است وقتی ما در نظر بگیریم این خاصیت رو دارن که قسمت بالفعلی درش نیست، انقسام بالفعلی درش نیست. پس تعریف وحدت رو در اینجا به دست میاد، الواحد هو الذی لا ینقسم من حیث انه واحدان یا من حیث انه لا ینقسم. لیکن هذا المعنا، خب این که شد معنای واحدی، این که چیزی که قابل قسمت نیست بالفعل، یعنی انقسام بالفعل ندارد، این که معنای واحدی است، پس چرا میگیم الان معانی؟ این معنای واحد یوجد فیها، در این معانی متعدد به تقدم و تأخرین، چون تقدم و تأخر دارد به لحاظ اختلافی که درشون هست میشن معانی. این تعریف که گفتیم تازه غیر از واحد بالعرض است، یعنی این تعریف واحد حقیقی بود، واحد حقیقی آن است که لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم و من حیث انه واحدان، اما واحد بالعرض غیر از همه اینا و ذالک، یعنی این معانی تشکیکی که در مورد واحد هست همه اینا غیر از واحد بالعرض هست. پس واحد بالعرض چیه؟ بل واحد بالعرض هو ان یقال فی شیء یقال انو شیء ان آخر انو هو الاخر، دو چیز در کنار هم قرار گرفتن، مقارن هم هستن، گفته بشه این اوست، اینا رو واحد بدونیم، دو تا هستن فقط مقارنه هستن، در اصل مقارنتشون اینا رو یکی حساب کنیم، این میشه وحدت بالعرض. گفته میشه درباره دو چیزی که مقارنه هم هستن گفته میشه که این اوست یا به عبارت دیگر انهما واحد. پس وقتی اطلاق وحدت در اینجا میکنیم انهو خدا، این هویت هست، وحدت هم هویت هست، این روز یعنی یکی هستن. خب چنین واحدی بالعرضی در کجا هم اصلاح پیدا میکنه؟ و ذالکه اما موضوع و محمول عرضی، یه وقت شما یه موضوعی دارید و یکی از ذاتیاتش رو برش هم میکنه. خب این انهو هو صحیح است، ماهیت انسان ناطق است، ناطق رو شما وقتی هم بر انسان میکنید این وحدت حقیقی دارد، ناطق جزء ماهیت انسان. اما اگر این مفهومی که خارج از ذات شیء است و شیء هم کردید و گفتیم این دو یکی از هم، چون هم دلیل هویت است، دلیل وحدت است، این وحدتی که به این موضوع محمول لحاظ می کنید اگر محمول عرضی باشد، این وحدت هم وحدت عدل عرض خواهد. که قولنا این زیدن و ابن عبدالله واحدون، اگر گفتید زیدن ابن عبدالله به طور مبتدا و خبر ابن عبدالله را هم کردید در جلد، این معناش چیه؟ معناش این است که هم دعایت بر وحدت میکنه، وحدتی به این دوتا در لحاظ کردید، معناش اینه که زید و ابن عبدالله یکیست، یعنی زید ابن عبدالله هست، یعنی هوه این هویت است، پس زید و ابن عبدالله را یکی فرض کردید. این وحدتی که بین زید و بین مفهوم ابن عبدالله در نظر میگیرید، این وحدتی بالعرضه، برای اینکه زید مفهومش انتقان و ناطقه، زید انسان از ماهیتش و ذاتیاتش ایوان ناطق توش ابن عبدالله نیست. ابن عبدالله با زید وحدت حقیقی ندارد، پس وحدتش چیه؟ وحدتی فرق است. یا زید و طبیب واحدون، زیدون طبیبون، طبیبون را هم میکنید بر زید، طبیب یه مفهوم عرضیست، از ذاتیات زید نیست. وقتی هم میکنید بر زید و بین این موضوع محمول وحدت در نظر میگیرید، این وحدت وحدت به ذات نیست، وحدت به نفس. و این ما محمولان فی موضوع، یه فی ایجاد شده، دو تا محمول هستن در یک موضوع، که قولنا از طبیب خوبر و ابن عبدالله واحدون. بله محمولان فی موضوع، دو تا محمول هستن در یک موضوع، الطبیب هو و ابن عبدالله واحدون. در شفای تهران فی داره، اگر کتاب شفای تهران نستون هست این بدونی. یه بار میگید زیدان طبیبان، یه بار میگید زیدان ابن عبدالله، حالا این دو تا محمول رو با هم هم میکنید در زید، میگید زیدان هوه طبیبان و هوه ابن عبدالله. این ابن عبدالله و طبیب رو وقتی بر زید هم میکنید، یه وقت بحث در باره وحدت زید هست با ابن عبدالله یا وحدت زید هست با طبیب، این گذشت. حالا میگید طبیب و ابن عبدالله هم واحد هست، چون هر دوشون زید هست، زید هست که هم طبیب هست به هم ابن عبدالله هست، پس طبیب و ابن عبدالله هم با هم وحدت دارن. این هم یه نوع وحدت بلعرضی، یعنی وحدت دو محمول عرضی که در یک موضوع اجتماع دارن. از عرض امکان شیء واحد طبیبا و ابن عبدالله، یک ملازمه ذاتی بین طبیب بودن و ابن عبدالله نیست، ذات طبیب اقتضا ندارد ابن عبدالله بودن را یا بلعرض، این امر عرضی است. پس وحدتی که در اینجا حاصل میشه و لحاظ میشه وحدت بلعرض. یا عکس این موضوع، در اینجا دو تا محمول عرضی برای یه موضوع ثابت میکردیم، حالا یه محمول عرضی برای دو تا موضوع ثابت میکنیم، میگیم اتفلجو ابیض و الجسو ابیض، دو تا موضوع هستن اما یه محمول دارن، محمولشون ابیض است. بیاض را ما ثابت میکنیم برای دو موضوع، بیاضی که در ثلج است غیر از بیاضی است که در جسد، ولی هر دو از نظر مفهوم واحد هستند. با اینکه در دو موضوع موجود هستند، اینا رو میگیم با جسد و ثلج واحدون بل بیاض، از لحاظ ابیض بودن اینها واحد هستند. این وحدتی که به جس و ثلج نسبت میدیم که وحدت بلعرضی است، یعنی به لحاظ وحدت محمولشونه نه به لحاظ خودشون، که قولنا از ثلج و الجس و واحدون، واحدون جس و ثلج وحدتی ندارن، دو ماهیت هستن، وحدتشون به لحاظ یک مفهوم عرضی است که هر دو ابیض هستن. طیف البیان قد عرض ان همل علیه ما عرض ان واحدون. ذات سرج افتضاح نمی کنه چیزی در را که در جس هست، اونم به اعتبار اونم چیزی به عنوان بیاض، این که بیاض هم در این هست و هم در اون، هر دو یک مفهوم عرضی است که در هر دو اینها ثابت شده. به هر حال این وحدتی که بین جس و سلب هم لحاظ میشه، به لحاظ وحدت محمولشون اینم یه وحدت بلعرض. تا حالا اینجا اقسام واحد بلعرض بود، اینا که اطلاق واحد بهشون اطلاق مجازی است، اطلاق بلعرض شأن حکیم نیست که در باره اینا بحث بکنه. بلعرض اقسام زیادی داره، لا تعد و لا تحصى. اما از اینا که بگذاریم میپردازیم به واحد حقیقی. واحد حقیقی انواعی داره. قاعدتا میباید گفت واحد حقیقی یا واحد جنسی است، یا واحد نوعی است، یا واحد شخصی است، یا سایر اقسامی که برای وحدت لحاظ میشه. اما شیخ در اینجا تعبیر واحد بالجنس و واحد بالنوع را به کار میبره. اگر ما طبق اصطلاح شایع این دو تا مفهوم رو معنا بکنیم، باید بگیم اینها از اقسام وحدت بالعرضه. مثلا میگیم که الانسان بل فرس واحدون بل حیوان، بل حیوان میده. این وحدت که بین انسان و فرس هست، این انسان و فرس دو ماهیت هست، دو ماهیت تام هستن. بله یک امر ذاتی بینشون مشترک هست، ولی این منشأ این نمیشه که واقعا بین انسان و فرس یک وحدت ماهوی به وجود بیاد. دو ماهیت هم مستقل هستن. اینها واحدون بل جنس. اگر خود حیوان را در نظر بگیریم، بگیم الحیوان جنسون واحدون، این وحدت حقیقی است. با حیوان واحد است، یعنی جنس واحدی است، این وحدت حقیقی است. اما اگر گفتیم الانسان و الفرس واحدون بل جنس، این وحدت بلعرضه. وحدت حقیقتا مال جنس است، نه مال نوع. نوع اینجا کثیره، دو نوع هستن. این دو نوع به معنی همه نوع آن وحدتی بمیشونه. به لحاظ این که یک جنس مشترکی بین این دوتا هست، اینا هم میگیم واحدان. اون وحدت مال جنس است، نه مال نوع. پس اگر نوع متصف به وحدت شد، این وحدت تشابیست بلعرض. ولی تعبیر شیخ اینه که واحد بالجنس و واحد بالنوع از انسان واحد وحدت حقیقی است. اینجاست که مرحوم استاد مسلم مناقشه میکنند. میفرمایند شیخ این عبارتشون مهم این است که خلط کردن بین واحد جنسی و واحد بالجنس و واحد نوعی و واحد بالنوع. این اوصافی که برای به عنوان واحد بالذات ذکر میشه، مال واحد جنسی و نوعی است، نه مال واحد بالجنس و بالنوع. بعد هست لکن الواحد الذی بالذات، اون واحدی که به وحدتش بالذات هست در مقابل وحدت بالعرضی گذشت، منه واحد بالجنس و منه واحد بالنوع. واحد به نوع اینن واحد بالفصل هم هست، چون قوام نوع به فصله، یکی واحد بالفصل یه نوع علاهده در نظر نمیگه و هل الواحد بالفصل، واحد به نوع همون واحد بالفصل هم هست. و من هم واحد بالمناسبه، دو شیء هستن که نسبت واحد به نشون هست، یعنی یکی از اعراضشون به اصطلاح قوم که نسبت یکی از اعراضه به اضافه واحد به نشون هست، میگن واحد بالمناسبه. واحد و من واحد بالموضوع، دوتا عرض هستن موضوع واحدی دارن، واحد بالموضوع. و من واحد بالعدد، همه اینها را شیخ میتواند واحد بالذات هست و واحد حقیقی است. در صورتی که این اصطلاحات بالجنس و بالنوع و بالمناسبه و اینها، اینا معمولاً در موارد وحدت بلعرض بکنم دیده، مگر اینکه ببین مرادش وحدت الجنس و وحدت النوع و وحدت النسبه اینا بوده، این خارج از اصطلاح معروف. بعد واحد بالعدد، واحد بالعدد رو با شیخ دو قسم میکنه، یکی واحد بالاتصال، یکی واحد بالتناس. فرق است بین این که ما یک شیعی را که متصل میابیم و میبینیم این واقعا اتصال حقیقی داشته باشد، یا اینکه اتصال ظاهری باشه و به اصطلاح تناس که با هم داشته باشن. بعد همین مثلا شما یه تیکه آهن را با یه تیکه نیست با هم جوش بدید، بچست کنید به هم، این در ظاهر خب یه تیکه هست اتصال دارن، اما در یک نقطه اصلا این از اون جدا میشه، اینجاش آهنه، از اینجا به بعد نیسته یا چیز دیگری. بین این انتداد به این که ملاحظه می کنید شما یه نقطه مشخصی وجود داره که اونجا آهن را از نیست جدا می کنید، این را می گن واحد به تماس. اگر طوری بود اتصال که هیچ نقطه مشخصی درش نبود، نمیتونستید شما نشون بدید که از اینجاست که این نصفش از اون نصفش جدا میشه، مثل یه خط رو شما میبینید، یه خط کاغذ رو شما ملاحظه میفرمایید، این نمیتونید یه نقطه رو نشون بدید سطح نظر از خطوطی که درش نوشته شده، خود یه صفحه کاغذ سفید یه نقطه رو یه جای خط رو نمیتونید نشون بدید که از اینجاست که نصف این کاغذ از اون نصفش جدا شده، یا یک ثلثش از دو ثلثش جدا شده، هیچ نقطه مشخصی نداره. این وحدت اتصالی است. اما اگر طوری بشه که دو تا کاغذ رو هم چسبوندید، یه کاغذ سفید و یه کاغذ سیاه، در یه نقطه ای این کاملا مشخصه که این خط است که خط سفید کاغذ سفید از کاغذ سیاه جدا شده، یا کاغذ ابریشمی با کاغذ کاهی از هم جدا شده، کاغذ پنبه‌ای از کاغذ شوری از هم جدا شده، یه نقطه مشخصی داره. اگر اینجوری است این واحد به تماس، اما اگر نقطه مشخصی درش نیست این واحد به اتصال. بل واحد بالعدد قد یکون بالاتصال و قد یکون بالتماس. و از یک طرف دیگه قد یکون لعجل نوعه و قد یکون لعجل ذاته، این وحدتی این اتصالی که دارن گاهی هست که نوعیتش اقتضای این اتصال داره، یه وقت هست نه نوعیت اقتضای نداره، خود این شی در اینجا طوریست که علامت الاتصال وجود آمده، این تفکیرش میاد. من وارد بالجنس قد یکون بالجنس القریب و قد یکون بالجنس البعید، انسان و فرج در جنس قریب وحدت بالجنس دارن، اما انسان با شجر در جنس متوسط و انسان با فرقنید حجر در جنس بعید. این اقسام که در اجناس هست در وحدات هم میشه لحاظ کرد، یه وقت میگیم انسان و حجر واحدن فل جسمیه، یه وقت میگیم انسان و شجر واحدن فل نمو، یه وقت میگیم انسان و فرق واحدن فل حیوانیه، این در جنس قریب هست اون یکی متوسط اون جنس نمو. من واحد به نو کذالک قد یکون به نوع قریب، نوع گاهی نوع حقیقی است گاهی نوع اضافی است، انسان نوع حقیقی است، اگر گفتیم زید و عمرو واحدن به نوع این نوع حقیقی است نوع اخیر است، یه وقت هست نه یه مفهوم است یه حیثیت داره، یک حیثیت نوعیت داره یک حیثیت جنسیت داره، به یک لحاظ جنس هست به یک لحاظ نوع، اگر این مفهوم را به شرط لا در نظر بگیری میشه نوع، اگر داوشت در نظر بگیری میشه جن، پس وحدت نوعی هم یه وقت در نوع اخیر نوع حقیقی لحاظ میکنیم، یه وقت در نوع اضافی لحاظ میکنیم، این هم یه نوع تقسیم است برای وحدت نوع. قد یکون به نوع قریب لا یتجزأ الى انواع، دیگه تحتش انواع دیگری نیست، مثل انسان که فرد بر این است که انسان نوع اخیر است و دیگه تحت بعدش انواع این وقت یکونو به نوع بعید وقتی به نوع بعید شد با یکی از اقسام واحد به جنس با هم توافق پیدا میکنن یعنی یک شیئی که واحد به جنس است واحد به نوع و این هم هست به نوع اضافی هم هست که اضافیشون فقط به اعتباره به اعتبار نوع اضافی میشن واحد به نوع به اعتبار مفهوم جنسی میشن واحد به جنس فیوافق و احد قسمه باب الاول باب اول منظور واحد به جنس بود یکی از اقسام واحد به جنس با واحد به نوع بعید با هم توافق پیدا میکنن حیوان از یک جهت جنس است از این جهت نوع است نوع اضافی و جنس قریب است به شکل انسان و امکان حلال اختلاف فل اعتبار فقط فرضشون فل اعتبار به لحاظ به شرط الهی و لا به شرط و اذا کان واحدا به نوع فهو لا محاله واحد به شرط این ترکیب تکراری است قبلا هم ایشون فرمود که واحد به نوع هم واحد به شرط مسئله دیگه ما اشیایی که وحدت دل جنس دارن اینها حقیقتا کثرت دل دارن از لحاظ اینکه یک جنس واحد مشترکی بینشون هست بهشون میگیم واحد و اینها انواع کثیره هستن معلوم ان الواحد بالجنس کثیر بالنوع منافات نقرد که به لحاظ جنس کثیر به وحدت دل جنس دارن اینها حقیقتا کثرت بالفعل دارن از لحاظ اینکه یک جنس واحد مشترکی بینشون هست بهشون میگیم واحد و اینا انواع کثیر هستن معلوم ان الواحد بالجنس کثیر بالنوع منافات ندارد که به لحاظ جنس متصف به وحدت بشه به لحاظ نوع متصف به کثرت بشه پس داریم اشیایی که دو حیثیت دارن یک حیثیت وحدت یک حیثیت کثرت پس اون سیر حیثیت که گفتیم واحد من حیف انهو واحد و من حیف انهو یعنی قسم به درد اینجا میخوره که اشیایی که کثیر هستن بالفعل دارای کثرتی هستن حیثیت کثرتی دارن منافات نداره که این حیثیت وحدتی هم داشته باشن حیثیت وحدتشون اون تعریف ولی سابقه اما اینم همین اشیا به لحاظ کثرتشون که اون تعریفشون سابق نیست و واحد نخواهند بود از طرف دیگه واحد به نوع گاهی ممکنه کثرت عددی داشته باشه گاهی هم ممکنه کثرت عددی نداشته واحد به نوع واحد به شخص و واحد به عدد هم باشه در مجردات تام میدونید فلاسفه قائلن که مجردات تام منحطه نوعشون منحطه در فرده خب بنابراین که قاعده صحیح باشه باید بگیم که هر نوع مجرد تامی در این حالی که وحدت نوعی داره وحدت شخصی هم خواهد داشت در مادیات هم هستن انواعی که واحد به شخصن فرض کنم جن فلک هر فلکی اگر گفتیم نوع خاصی حیولای خاصی داره به صورت جسمی خاص خودش رو داره این هر نوعی مناسب در یک فرد خواهد بود بیش از یک فرد نه یا مثال معروفی که از خورشید میگن نوع مناسب به کلی مناسب در فرده. اگر ما یک کلیاتی داشته باشیم که مناسب در فرد باشه اونها وحدت دارن به دو لحاظ هم وحدت نوعی دارن و هم وحدت عددی دارن و معلوم ان الواحد بالنوع قد يجوز ان يكون كثيرا بالعدد و قد يجوز ان لا يكون یعنی کثرت عددی نداشته باشه اذا كان طبیعت النوع كلها في شخص واحد کل طبیعت در یک شخص وجود داشته باشه یعنی شخص دیگری شریکش نباشه فیکون من جهت نوع و من جهت لا یکون نوع به یک لحاظ نوع است به لحاظ مفهوم کلیش و به لحاظ نوع نیست عدد از شخص است به لحاظ فردیت خارجیش اگه هو من جهت کلیون و من جهت لیس کلیون از لحاظ وجود خارجیش که حساب بکنیم فرد است اما از لحاظ مفهوم کلیش یا کلی طبیعیش که حساب بکنیم کلی تا تأمل هذا في الوضع الذي نتكلم فيه على الكلی. ما بعدا بحثی در باره کلیات خواهیم داشت و در باره کلی طبیعی شیخ بحث مفصلی در اونجا داره. اینکه در اون باره که اونجا که اومدیم اونجا شما دقت بکن تا فرق بین اینها را بفهمید که شیخ که میگیم واحدان به لحاظ نوع و واحدان به لحاظ شخص حیثیت نوعیتش غیر از حیثیت شخصیتشه، فرقش اون وقتی معلوم میشه که شما فرق طبیعت رو با شخص بدونید و بحثایی که در باره کلی کردیم ملاحظه بکنید. البته در گذشته هم یه مطالبی در این زمینه داشتیم، اگر یادتون باشه باز داره اینجا تون نافعه، یا در بحث آینده ما در کلی یاد تأمل کنید او تذکر مواضع سلفت لک، یک مواضعی که قبلا گذشته در منطق بحث کردیم اونا یاد بیار، یا سب کن تا در باره کلی یاد بحث کنید، اون وقت اینجا باید خوب روشن میشید. خب واحد بالعدد گفتیم که گاهی واحد بالاتصال است و گاهی واحد بالتماس است. اونجایی که واحد بالاتصال باشد و هو الذی یکون واحدا بالفعل من جهته، از لحاظ این که وحدت اتصالی دارد این واحد است، اما یه جهت کثرتی هم داره برای این که بالقوه قابل تقسیم هست به اجزا، جهت کثرتش بالقوه هست، جهت وحدتش بالفعل. ولی موارد داریم که اینجور نیست، وحداتی داریم که حیثیت کثرت در اونجا بالفعل وجود باشه، در این حالی که حیثیت وحدتی هم جهاز میشه در این حال کثرت هم بالفعل وجود داره. مثلا روشن خود عدد، مثلا میگیم که عدد سه یک عدد سه هست، وحدت بهش نسبت میگیم عددون واحدون، حتی نوع اون واحدون قائل هستن به اینکه مراتب عدد هر کدوم یک نوع مستقلی هستن، پس عدد سه نوع اون واحدون، اما درش سه تا واحد بالفعل وجود داره. پس راهی هست که با اینکه وحدتی به چیزی نسبت میدیم در این حال کثرت بالفعلی هم در اونجا وجود داره. اما الحقیقی فهو الذی تکون فیه الکثرت بالقوه فقط، اگر کثرت فقط بالقوه بود، کثرت بالفعلی در کار نبود، اینجا واقعا وحدت اتصالی هست. حالا این در چند جا تصور میشه، در مسائل هندسی در سه جا ظهور پیدا میکنه. اما فی الخطوط، خط مستقیم یا خط منحنی که یک سطح باشه و زاویه نداشته باشه، این وحدت اتصالی داره. یک خط مستقیم و یک خط منحنی مثل دایره فرض کنید یا دیزی، اینایی که زاویه ندارد این یک خط و وحدت اتصالی داره. حقیقتا سطوح هم همینطوره، سطح کره یا سطح دیزی این واقعا یک سطح هست و هیچ کثرتی درش نیست. و به سطوح ایزن البسیط المسطح، چیزی که بسیط باشد یک سطح داشته باشه، این هم وحدتش وحدت اتصالی حقیقی است. و به المجسمات الجسم الذی یحیط به سطح لیس فیه انعراج علی زاویه، اینجا انفراد ولی نسخه انعراج ظاهرا بهتره. اگر جسمی داشته باشیم که یک سطح داشته باشه و این سطح هیچ جاش کج نشده باشه، گوشه نداشته باشه، مثل همون که از کلمه مثل کره، این هم حجم و جسم تعلیمی واحدی است، وحدت اتصالی حقیقی است. و یلیه، این تا اونجایی بود که اتصال حقیقی بود و هم در خود خط و هم سطح و هم حج اونها وحدت اتصالی حقیقی مثالاش دیدیم. دنبال این قصد یلیه ما یکون و فیه کسرتون بلفل، یه نوع وحدتی هست که کسرت بلفل هم درش هست، در این جاها هیچ کسرت بلفلی نبود، در خط مستقیم و خط منحنی واحد، سطح واحد مکتبی ارز کنم در جسمی که یک سطح دارد، اینا هیچ فرق کثرتی نداره. الا بالقوه. ولی یه جاهایی هست که در این حالی که وحدت به اسمش را دیدیم کثرت بالفعل درش هست. الا ان اطرافها تلتقی عند حد مشترکین، با این که کثرت هستن اما کثرت نیست که کاملا از هم جدا باشن. دو خطی که زاویه را تشکیل میدن در یه نقطه با هم اتصال پیدا میکنن، این یه نوع اتصالیست ولو اتصال حقیقی نیست. یعنی اتصال حقیقی اونجایی بود که ما هیچ نقطه مشخصی نتونیم نشون بدیم. این دو خطی که زاویه را تشکیل دادن در یه نقطه کاملا مشخصی که اینجا نصف میشه، این دو خط که به هم رسیدن و اتصال پیدا کردن، در اینجا کثرت بالفعل هست. یعنی میشه گفت خط الف و خط ب با هم تلاقی کردن در یه نقطه ای که زاویه در همون نقطه پدید میاد. الا ان اطرافها تلتقی عند حد مشترک، یعنی که این نقطه میشه حد مشترک بین دو خط زاویه. مثل جمله الخطین المحیطین بالزاویه، اگه مجموع دو خطی که زاویه را احاطه کردن در نظر بگیریم، این یک نوع اتصالی دارن اما در این حال کثرت بالفعلی هم درش وجود داره. و یلیه ان تکون الاطراف متماستون تماسن یشبه المتصل. گاهی هست که شبیه این متصل هست ولی در واقع اتصال حقیقی نیست، تماس. فرض فرمایید مثلا این تیپ چوب هایی که با هم ترکیب میکنیم، ما میز میسازیم، صندلی میسازیم، این تیپ چوب ها سطحشون با هم چسبیده به هم، اما این اتصال نیست، این یک سطح نیست، این دو سطح با هم تماس پیدا کردن در یک نقطه، در یک سطح. این تماس دو سطحی هست در واقع، ولی اینجا هم به یک لحاظ میشه بگن واحدن، واحد به تماس. این چه شباهتی به متصل داره؟ در متصل گفتیم هیچ مرز مشخصی وجود نداره. اینجا که مرز مشخص وجود داره، میشه گفت در این خط این دو سطح از هم جدا شدن، در این سطح این دو تا حد از هم جدا شدن، میشه نشون داد مشخص کاملا. اینجا شباهتشون فقط در اینه که از لحاظ حرکت متلازمن. اگر اینا اتصال حقیقی داشتن، وقتی شما یه تیپ چوبی که اتصال حقیقی داره، وقتی شما این طرف چوب رو بلند کنید، اون طرفش هم بلند میشه، حرکت میکنید، حرکتش رو هم تلازم داره. حالا این هم باشه حرکت یا نه، به هر حال جوری هست که نمیشه شما این چوب رو از جا بلند کنید، این طرفش ها و اون طرفش هیچ تغییری نکنه. این وقتی که اتصالی این خاصیت رو داره که در حرکت متلازم هم هزیارش اجزای بالقوه. در اینجا هم ولو اجزای بالقوه به اون صورت نیست که از هم تمایز نداشته باشن، بلکه اجزای بالفعلی، ولی این خاصیت رو دارن که در حرکت متلازم هم. پس متماسن یشبه المتصل، تماس با اتصال یک نفع شباهتی دارد از این جهت که در حرکت متلازمند، فی تلازم حرکت بعض حال بعض، فتکون و وحدتها که انها تابعتون لوحدت الحرکت، گویا در واقع وحدتش به لحاظ وحدت حرکته. یعنی چون وقتی اینا حرکت میدیم با یک حرکت کل این جسم متحرک میشه، اصل این وحدت مال حرکته و به خود جسم که نسبت بدیم واحد، به لحاظ این است که حرکتش واحد است. پس این که این وحدتی بالعرضی، لأن هناك التحاما، اینا با هم اجزا جوش خورده، با هم اتصال پیدا کردن، اتصال فلسفی به اصطلاح معروف، یه نوع جوش خوردگی با هم دارند. چون با هم جوش خوردند، با هم چسبیدند، التصاق پیدا کردن، التحام پیدا کردن. التحام یعنی لهیمکاری، لهیمکاری مثلا التحام هست، میشن از ماده لحمه که یعنی گوشتی میروی روی دوتا مثلا استخوان، دو چیز که با هم وصل میکنن، اینا با هم جوش میخورن، با هم میچسبن به هم، التصاق پیدا میکنن. در اثر این چسبندی که بینشون هست حرکت مشترک خواهند داشت. حالا این خودش دو قسم، یه وقت از این دو چیزی که با هم التحام پیدا کردن و اجزایشون در اینی که کسرت بالفعل دارن تلازم در حرکت دارن، یه وقت از که یک وحدت، یک رابطه طبیعی بین اینا برقراره، مثل اعضاء یک پیکر موجود زنده. دست انسان با پاش و با سایر اندامهاش، اینا با هم واقعا موجوداتی هستن مستقل از هم، نقطه های مشخصی داره که اینا از هم جدا میکنن. پا مفصل هایی داره، دهندش های دست پا همینطور. اینا چیزهاییست که اتصال فلسفی، اتصال حقیقی ندارن، مرزهای مشخص دارن، ولی التحام دارن و این التحامشون به اقتضای طبیعته، یعنی طبیعت الانسان که اقتضا میزنه دارای این اجزایی باشه که با هم التحام داشته باشن. یه وقت ما چنین التحامی به طور سنائی به وجود میاد، مثل میز و صندلی. نجار میاد اینا رو با هم ترکیب میکنه، ساعت ساز میاد این اجزای ساعت رو با هم متصل میکنه. این التحامی که بینشون تبدیل میاد یه التحام سنائی. بله. و ذالک کل اعضاء المؤلفه من اعضاء، خود دست رو ملاحظه بکنید از چند عضو تشکیل شد، خود دست یه عضوی سر داره، خودش از چند تا دیگه عضو تشکیل شده. این رابطه که بین اعضا هست، این التحامی بین این اجزا به وجود آورده، ولی طبیعی است. اولا ذالک ما کان التحامه طبیعی جن، همینطور که مثال زدیم، لا صناعی جن، مثل اجزایی که در میز صندلی یا در پنجره بشون شده. من وحدتو بالجمله فی هذه از اخر و ملاحظه می فرمایید که کار به این جور وحدت که رسید، اتصاب این اینها به وحدت خیلی اتصاب ضعیفی میشه. فقط اتصاب در اجتماع، وحدتشون به لحاظ هیئت اجتماعی هست. اینجا مرحوم صدر مسلمین این بیان خوبی دارن، می فرمایند که بین این دوتا یک فرق اساسی وجود داره. در اونجایی که ترکیب سنائی باشه، وحدتی ندارد جز به لحاظ اجتماع. اون چه متصف می شود به وحدت همون هیئت اجتماعی هست، به هیئت اجتماعی اتون واحده، بله هیچ وحدتی نیست. اونجا نیست کسرت های بالفعلی هستن با هم ترکیب شد. اما اونجایی که ترکیب عضوی باشد، به قول امروزی ها ترکیب ارگانیک باشد، اینجا طبق نظر فلاسفه یک صورت طبیعی راهبی روی همه این اعضا اومده که اون صورت خودش بسیطه. پس اونجا یک وحدت خیلی قویه به لحاظ اون وحدت صورتی که روی این اعضای کثیر آمده، و این که اجزای کثیر در ظل اون صورت نوعیت وحدت پیدا کردن، گرچه حقیقتا وحدت صفت اون صورت هست، ولی اونجا یک صفت، یک واحد حقیقی ما داریم که عبارت بشه از همون صورت نوعی. و بالجمله، بله، ولی وحدت و بالجمله فی هذه از اف، در اونجایی که بین اعضاء مؤتلفه باشه یا اجزاء مرکب به ترکیب صناعی، اینجا وحدتش خیلی ضعیف. و تخرج عن الوحدت الاتصالیه الى الوحدت الاجتماعیه، دیگه اینجا وحدت اتصالیه نمیشه گفت، باید بگیم وحدت اجتماعیه. فل وحدت الاتصالیه، بنابراین وحدت اتصالیه از لحاظ واحد بودن اولا، اون تشکیل که گفتیم نستاقشه که اینجا ما به وحدت اتصالیه میگیم وحدت، به وحدت اجتماعی هم میگیم وحدت، اما کدوم از اینها اولا به وحدت هست؟ وحدت اتصالیه، این شد تشکیل. و ذالک ان الوحدت الاتصالیه لا کسرت فیها بالفعل، کسرت بالفعلی درش نیست، حقیقتا واحده، اما وحدت اجتماعی فیها کسرتون بالفعل. فهناک کسرتون غشیتها وحدتون لا تضیل عنها الکسریه یا کسره. دو نقطه هست، هر دوشان صحیحه. در اینجا ما چند تا شیعی داریم که اینا واقعا کثیرن، یه وحدتی اومده روی اینها قرار گرفته، اینها را پوشونده، اینها را، اما در این حال یه وحدتی که کثرت را از اینها زایل نمی کنه، به خلاف اون اونجایی که اجزای بالفعلی نباشد. در اونجا اجزای بالفعلی نبود. اگه در سابق هم ما یه اشیای اجزایی داشتیم که اینا با هم ترکیب شدن و وحدت اتصالی پیدا کردن، فرزن و چیزی چیزی میسر باشه، البته آقایون قائل هستن در اجزای در موجودات زنده که یا حتی غیر زنده شن که اجزای مختلفه با هم ترکیب میشن در مرکبات، اینها کثرتی دارن، بالفعل و سابقا اینها از هم جدا هستن. بعد صورت طبیعی واحدی که اون بسیط هست به هیچ کثرت بالفعلی درش نیست روی اینها قرار میگیره و اتحاد پیدا میکنه با اینها. این یه نفس. باز مطلب دیگری را، تقسیم دیگری را شیخ برای وقت بیان میکنه که شنبه ای که وقت داریم بخونیم. میفرماید وحدت اتصالی گرا یه وقت فقط با مقدار شما در نظر میگیرید. مثلا میگیم خطون واحد، خطون واحد، در اینجا وحدت رو میذاری روی خط که یک مقدار است، یا خط یا حجمی که یک مقدار است. موصوف این وحدت فقط خود مقدار است، چیز دیگری باشه لحاظ نمی کنید. ولی یه وقت است این وحدت رو شما صفت قرار میدید برای موضوع این کمیت، یعنی میگید جسم واحد. فرق است بین این که این وحدت رو به مقدار نسبت بدید، اینجا واسطه نمی خواهد بدید، تا به خود جسم نسبت بدید. جسم که وحدت دارد به لحاظ وحدت مقدار میشه، اینجا واسطه نمی کنید. بل وحدت رو به اتصال اما معتبرتون، یعنی در نظر گرفته میشه، اعتبار میشود با مقدار فقط، یعنی مقدارون واحدون. و این ما انتکونه مع طبیعت اخرى غیر از مقدار، یه طبیعتی را در نظر میگیم، طبیعت مایی، طبیعت میگیم ما اون واحدون، وحدت رو به اون طبیعت را نسبت میدیم به لحاظ مقدار واحدی که داره. و یعرض للواحد بالاتصال ان یکون واحدا فی الموضوع، اون جایی که وحدت اتصالی باشد وحدت فی الموضوع هم خواهد بود. فإن الموضوع المتصل بالحقيقة جسم بسيط متفق الطبع وقد علمت هذا التبيئات. طبق نظر قدما اجسام به دو دسته تقسیم میشن، اجسام بسیط و اجسام مرکب. عناصر را بسیط میدونن، ما هوا، تراب و نار، اینا را اجسام بسیط میدونن. در اینجا غیر از این که ما یک وحدت اتصالی داریم، مثلا یه ظرف آب یه کاسه آب که وحدت اتصالی داره، غیر از این یه وحدت موضوع هم هست، یعنی این وحدت مال مقداری است که این مقدار مال طبیعت مائیه است که اون طبیعت خودش بسیط است، کثرت نداره. یه وقت هست نه، وحدت رو شما به معدن نسبت میدید، معدن امریش مرکب از چند تا عنصر، پس غیر از اون وحدت اتصالیه دیگه وحدت موضوع در واقع اینجا نیست، بلکه موضوع کثیره. اون چیزی که این مقدار اومده روش چند چیزی است که با هم ترکیب شدن، البته برابر این که اون اجزا بالفعل موجود باشه. فیکون موضوع و وحدت الاتصال واحدا ایضا فی الطبیعه من حیث ان الطبیعه وحده لا تنقسم الی صور مختلفه، در بسائط یعنی در عنصریات یا در اطلاق، اونام که بسیط میدونه. در اینجا غیر از این وحدت اتصالیه یه وحدت موضوع هم هست، موضوعش هم طبیعتا واحده هست، به خلاف مرکبات که با وحدت اتصال تبایع کثیره در اینجا وجود دارد. بل نقول ان الواحد بالعدد لا شک انه غیر منقسم للعدد من حیث هو واحدون. می‌فرماید واحد بالعدد از سر می‌گیره، مطلب رو از اینجا شروع می‌کنه. می‌گیم واحد بالعدد از اون جهتی که واحد بالعدد است کثرت نداره، و هر چیزی از اون جهتی که واحد است، واحد بالجنس هم از اون جهتی که جنس واحد داره کثرت نداره. ان الواحد بالعدد لا شک انه غیر منقسم بالعدد، چیزی که عدد واحدی است یکی از اون جهتی که یکی که دو تا نیست. و البته این اختصاص به عدد نداره، بل ولا غیره من ما هو واحد، سایر اقسام واحد هم از اون جهت وحدتشون انقسام و تفصیل نخواهند داشت. ولا غیره من ما هو واحد منقسم من حیث واحد، غیر از عدد هم از اون جهتی که واحد است منقسم نیست. چون اصلاحی چاپ تهران غیر و منقسم هست، ولی احتیاج به غیر نداره، این لای که سرش در اومده کافیه. لکنه یجب ان ینظر فیه من حیث الطبیعه، از لحاظ عدد که وحدت عددی دارد اون سر جای خودش، کسی نمیگه از اون جهت انقسام میپذیرد، ولی این عدد صفت است برای یک طبیعتی، باید ببینیم اون طبیعت هم واحد است یا نه. بعضی جاها غیر از اون وحدت عددی که بهش نسبت میدیم، وحدت طبیعت و وحدت نوع هم در اونجا وجود داره، فجاست که طبایع مختلف هست. یجب ان ینظر فی من حیث الطبیعت التی عرض لها الوحده و یکون الواحد بالعدد منه ما لیس من طبیعته التی عرض لها الوحده ان یتکثر. گاهی ممکن است یه چیزی از اینجا شکل تقسیم دیگری رو ذکر میکنه، میگه این شیء واحدی که دارای طبیعتی است و اون طبیعت نوعیه، حالا اهم از اینکه بسیط باشه یا مرکب، یه وقت طوری است که میشه همین فرد را دو قسمتش کرد و بر هر قسمتش طبیعت ثابت باشه. مثلا یک ظرف آب و یک کاسه آب را میتونه بگید شما تو دو تا استکان که هر دو اینها باز آبن، طبیعت آبی بر هر یک از اون اجزایی که بعدن به وجود میان ثابت، اما انسان را که دو نصفش بکنید بر هر یک از اجزایش انسان دیگه ثابت نیست. پس بعضی طبایع طوری هم که علاوه بر اینکه وحدت عددی دارن، طوری هم که قابل تکثر در اون طبیعتشون نیستن، اگر تقسیم بشن دیگه اون طبیعت نخواهند. نیمه انسان دیگه انسان نیست. بعضی هم واحدهای بالعدد هستند که نه، وقتی تقسیم شدن میشن کثیر بالعدد، ولی وحدت نوعی باز بینشون محفوظه، یعنی وحدت به نوع. و منه ما من طبیعته ذلک، یعنی بعضی از این واحدهای بالعدد هستند که از طبیعتشون این است که قابل تکثر باشند، کالماء الواحد والخط الواحد فإنه قد يصير الماء مياها والخط خطوطا، پس قابلیت این دارد که انقسام بپذیره و هر کدام از اونها مصداق اون طبیعت باشه. ظاهرا یه جایی نرسیم که این چند لحظه یه اول مطلب اول صفحه میخونیم ولی اون اول مطلب نیست. وصلى الله على محمد وعلى آله.